به نام خدا خوش آمد میگم و خدمتتون عرض کنم که تشکر میکنم از هم حضار گرامی، هم دبیر محترم علمی عوامل اجرایی برنامه و سخنران محترم که برای تهیه مطالب زحمات زیادی کشیدن. انشاءالله تو این 3-4 روز بتونیم برنامه رو خوب پیش ببریم. یه خورده فکر کنم بارون باعث شده بعضی از دوستان تو مسیرن اول وقت معمولا با این مشکل سمینارها روبرو هستن. من مبحث در واقع کلیاتی راجع به بیماری‌های گلومروری و در حقیقت فتح بابی است برای اینکه اون چیزی که تو این 3-4 روز در قالب بیش از 50 سخنرانی ارائه خواهد شد خدمت شما ارائه میکنم. اسلاید رو ببینم. خب ما راجع به بیماری گلومروری چگونگی ارزیابی و تشخیص رو داریم، تشخیص افتراقیاش صحبت میکنیم. اسلاید بعد لطفا. خب این بیماری ها میتونه به لحاظ مسائل ارثی و نواقص ژنتیکی بروز بکنه، میتونه بعداً به صورت اکتسابی بروز بکنه با عوامل مختلف همودینامیک، عوامل خدمت شما عرض کنم با میدییشن سیستم ایمنی میتواند بروز کنه. طیف بروز علائم هم از کاملا آسمپتوماتیک تا تابلوهای بسیار گراو میتونه متغیر باشه و به صورت پروتئینوری، نارسایی کلیه هاد یا تا تخریب کامل بافت کلیه میتونه طیف وسیع داشته باشه. سلام آقای دکتر، برید اونجا. آقای دکتر امینی اونجا جا شما خالیه. سلام علیکم. اسلاید بعدی و ارزیابی های مختلف از معاینه و شرح حال گرفته، لیست داروهایی که مریض استفاده میکنه تا آزمایشات تخصصی مختلف، ویرولوژی، آزمایش‌های ایمونولوژی و سرولوژی میتونه در تشخیص کمک کننده باشه، تا اینکه بعضی موارد یا در گروهی از بیماری‌های گلومروری در اکثر موارد بیوپسی کلیه ممکنه لازم باشه برای تشخیص دقیق، به خصوص وقتی سندروم نفروتیک یا سندروم نفریتیک و جی ای داره. ندرتاً ممکنه که بیوپسی لازم نباشه یا اینکه لازم باشه ولی به دلایلی ما نتونیم بیوپسی رو انجام بدیم. مثلا مریضمون بارداره یا فرض بفرمایید که مریضمون خودش علاقه‌ای نداره، وحشت داره از بیوپسی، رضایت به بیوپسی نمیده، و یا اینکه با سرولوژی میشه تشخیص رو داد. اخیراً این تعداد بیماری ها یه خورده در حال شاید افزایش هم باشی که بشه با سرولوژی و بدون کار اینویزیو تشخیص مریض رو قطعی کرد. بعدی خدمت شما عرض کنم که بله تشخیص مثلا الان ما در ممبرانوس نفروپاتی میتونیم با PLA2 رسپتور آنتیبادی ارزیابی و اندازه‌گیری اون در سروم بیمار میتوانیم تشخیص ممبرانوس بدیم و ما رو در این مورد از بیوپسی بی نیاز میکنه، یا در مورد آنتی‌جی‌بی‌ال‌دیزیز ممکنه ما بدون بیوپسی و با تکیه بر سرولوژی بتونیم بیماری رو تشخیص بدیم. اسلاید بعدی. ما قبل از اینکه گلومرول رو بخوایم پاتولوژی‌هاش رو بشناسیم، یه یادآوری بشه برای حتی دوستان متخصص داخلی، حالا برای نفرولوژیست‌ها که حوصله‌شون سر نره، ولی برای همکارای داخلی و جوان‌تر، بالاخره این یه شمایی از گلومرول هست که عروق لب ریز میشن تا میان اون کپیلری، گلومرول کپیلری درست میکنن و اینقدر نازک میشه جدارشون که تشکیل میشه از یه اندوتریال یه جی بی ام و یه اپیتلیوم که با پروزیتایی که داره فضای عروقی رو رفت میده به فضای بومن که با یک کپسولی فضای بومن محدود میشه میره به سمت پروگزیمال کپسول. در این فضا خب ما یه سری اختلالات توی سلول‌های اپیتلیال فضای بومن داریم. خود جی بی ام ممکنه که آسیب‌هایی ببینه، آسیب‌ها پروزیتی رو طوری تغییر بده که پروتئین و آلبومین دفع بشه، یا اینکه خدمت شما عرض کنم که تغییرات محدود باشه ولی سوراخ‌ها بزرگ بشه که آر بی سی رد شه ولی در سطح وسیع تعدادش اینقدر نباشه که آلبومین زیادی دفع بشه، فقط گلوبول قرمز رد بشه، علاوه اینکه سوراخ درشت‌تره ولی تعداد سوراخ‌ها اینقدر نیست که ما با این پروتئینوری وسیع روبرو بشیم. ولی آر بی سی که درشت‌تر هست مثلا میتونه رد بشه در بعضی بیماری‌ها مثل دی پیسون دیزیز آلپورد، این آرزه رو داریم. در بیماری‌های اولیه و ثانویه ممبران و اپیتلیوم و استیافراگم سلول‌های به اصطلاح اپیتلیالی که به هم دیگه با پودوسیتاشون می‌چسبن، پودوسیتا ممکنه با این مکانیزم‌های آسیب ببینه، یا استیافراگما که خود پودوسیتا رو در یه سطح خیلی ریز به هم دیگه متصل می‌کنه، تا بیاد توی مزانجیوم که در حقیقت یه بافتی استراکچری که یک ماتریکس مزانجیوم داره و توی این مزانجیوم سلول‌هایی وجود داره که کلافه گلوبولوش رو در حقیقت یه استقلال بهش میده. بعض وقتا با تغییرات همودینامیک مثل دیابت و اینها خود ماتریکس مزانجیوم و سلول‌های مزانجیوم آسیب می‌بینه. گاهی با واسطه‌های ایمنی این به اصطلاح مزانجیوم آسیب می‌بینه، تغییراتی می‌کنه، کوچیک بزرگ شدن زیاد شدنش حتی ممکنه در ابتدای بعضی بیماری ها مثل دیابت جی اف آر رو به صورت پاتولوژیک بالا ببره که خود این باعث پنهان شدن بیماری در مراحل اولیه آسیب های بعضی بیماری ها به خصوص مثل دیابت میشه، تا اینکه آسیب ها به مراحل اسکلروز و فیبروز و یا مثلا با واسطه ایمنی تهاجم سلول های ایمنی بشه و انواع اقسام بیماری های اسکلروزینگ و بیماری های التهابی رو در گلومرول ایجاد کنه، همچنین در قسمت عروق و تا طول ها در اینترستیشیومش هر کدوم ممکنه پاتولوژی های رخ بده که حالا تقسیم بندی میکنن به بیماری های طوله طول و انترستیشیل یا بیماری های گلومرولی و الاخر. در حقیقت ما از هر نقطه از این استراکچر که دچار آسیب هایی بشیم تو کاتگوری گلومرولار دیزیز قرار میگیره و همکاران عزیز ما تو این چهار روز همطور که عرض کردم با بیش از 50 سخنرانی در فکر در حقیقت ارزیابی اینها و جدیدترین مطالبی که در این زمینه ها ارائه شده با درمان های لازم خدمت شما خواهند بود. اسلاید بعدی. خب بر اساس قوانینی که سالهاست به وجود آمده، قراردادهایی که به وجود آمده، این پاتولوژی ها و آسیب ها رو برای اینکه ما بهتر بشناسیم به لحاظ هیستولوژیک تقسیم بندی هایی میکنن. این باز یادآوریه که اگر تعداد زیادی گلومرول بیش از 50% گلومرول ها در اون منطقه بافتی که ما ازش نمونه میگیریم دچار اون آسیب مربوطه شده باشه اسم اون آسیب میشه دیفیوز، و اگر مناطقی کمتر از 50% گلومرول ها درگیر شده باشه از اصطلاح فوکال استفاده میکنیم. در سطح یک گلومرول اگر پروسه کل در حقیقت گلومرول رو درگیر بکنه اسمش میشه گلوبال، و مناطقی از یک گلومرول رو به دلایلی حالا افینیتی اون عامل آسیب زننده به صورت پراکنده ایجاد آسیب بکنه بهش میگیم سگمنتال. بله اسلاید بعدی بی زحمت. خب همچنین اگر در حقیقت افزایش تعداد سلول ها در گلومرول ما داشته باشیم، از اصطلاح پرولیفریتیو استفاده میکنیم، اگر شاخص های فیبروز و اسکلروز در بافت داشته باشه، پاتولوژیست برای ما از اصطلاح اسکلروزین استفاده میکنه، و اگر سلول ها دوچار نکروز شده باشن در منطقه، از اصطلاح نکروتایزینگ استفاده میکنه، و بسته به وجود هر کدوم از اینا ما میتونیم تشخیص بدیم که بیماری چقدر گراوه و چقدر قابل درمان. طبیعتا با مشاهده بیشتر اسکلروز ما یه خود ناامیدتر میشیم از این که درمانهای ما نتیجه بگیره، ولی در مرحله پرولیفریتیو با این که خب آسیب وجود داره، ولی امید به این که با دیزاین درمانها بتوانیم و با حس اون عوامل اتیولوژیکی که به وجود آمده و کنترلش بتونیم به در نتایج درمانی برسیم، امید بیشتری وجود خواهد داشت. همچنین اگر نکروز ببینیم، نشان دهنده آسیب بافتی بیشتر. خب این پرولیفریشن باز اگر در منطقه مزانجیوم باشه، از اصطلاح مزانجیال پرولیفریتیو استفاده میکنیم. اگر در منطقه کپیلری اتفاق افتاده باشه، از اصطلاحات اندوکپیلری هایپرسلولار استفاده میکنیم، یا از اصطلاح اکسترا کپیلری که در واقع توی منطقه بومن، فضای بومن و احاطه شده در کپسول بومن ما زایاتی داریم که به واسطه تبعیت از شکل فضای هلالی کپسول بومن، از اصطلاح کرشنت استفاده میکنیم که خب اونم باز یکی از شاخصهای آسیبهای جدی در بافت کلیه است. بعدی خب همطور که گفتم باز یه اصطلاح به این اختصاص داریم که اهمیت مشاهده کرشنت رو در فضای کپسول بومن و اکسترا کپیلری پرولیفریشن ببینیم، نسبت به این موضوع توجه داشته باشیم که ماکروفاژ ها، فیبروبلاست ها و اپیتلیال سل ها در منطقه تهاجم میکنن و خیلی وقتا وقتی که رسوب میکنن حجمشون گسترش پیدا میکنه و حتی باعث پارگی کپسول بومن میشن و آسیب های جدی از این نظر میتونن به وجود بیارن. بعدی خب ترمینولوژی دیگری هست که شاید خود کمتر استفاده بشه، ولی وقتی شما فضای گلومرولی و هیستولوژی گلومرول رو بشناسید، از اون توضیحی که پاتولوژیست برای شما ارائه میکنه، گاهی حتی با یه تشخیص مشابه که انتهای برگه پاتولوژی به شما میدن، شما با خوندن اونا و توصیفاتی که پاتولوژیست برای شما یا نفروپاتولوژیست برای شما ارائه میکنه، شما میتونید نسبت به گراو بودن یا میزان امیدی که به درمان وجود خواهد داشت در مورد مریضتون قضاوت بیشتری بکنید و نسبت به ریسک پذیری و دیزاین درمان هایی که میتواند احیانا با عوارض جدیتری هم توأم باشه، میتونید نسبت به درمان های اگریسیفتر در حقیقت تصمیم بگیرید و نسبت به اون توصیف وظیفه خودتون رو در ارتباط با گلومرول ها انجام بدید. بعدی خب همطور که گفتم توی این منطقه پودوسیت ها به خاطر وسعتی که دارن و خب موقعیت هیستولوژیکشون، به نوعی ممکنه که در معرض بعضی واکنش ها و با توجه به خصوصیات حالا آنتیژنیکی و اون عوامل ایمونولوژیک که در محیط وجود دارن، ممکنه که افینیتی اون عوامل ایمونولوژیک توی اون منطقه یه هدف خاصی رو پیدا بکنه که آنتیبادی بره اونجا و مستقر بشه. و یه اصطلاح پودوسیتوپاتی در حقیقت ما داریم که خیلی وقتا با تظاهرات آنچه که ازش ما به عنوان ممبرانوس گلومرولوپاتی یاد میکنیم خودشو تظاهر بده. همچنین در بعضی بیماری های ژنتیک ممکنه پودوسیت ها دچار آسیب هایی بشن و این آسیب ها یواش یواش هجوم بیاره و نسبت به آسیب بیسمن ممبران اقدام بکنه و یا به واسطه نواعثی که در ژنتیک وجود داره، موتاسیون هایی که وجود داره، شکلگیری تیپ های مختلف اون استراکچر ناشی از این که مثلا یه کلاژن 4 یا کلاژن های دیگه آسیب ببینن، از کارآمدی جی بی ام و اپیتلیال میکاهد و برای ما بیماری تولید میکنه. که خب باز در مرحله بعدی اون زمینه های ژنتیکی اینا الان به طور متعدد شناسایی شده، مثلا تو همین آرپورد 3-4 مدل نقص موتاسیونی که میتونه انواعی از این بیماری رو با پنتریشن های مختلف و همچنین بسته به درگیری اون نوع کلاژن ارگان های مختلفی رو درش نقایصی به وجود بیاره، مثل چشم، مثل گوش، بیماری هایی رو در این کتگوری بگنجونه. بعدی خب تو این عوامل بعضیشون عوامل سیرکولیتینگ هست، در یه بیماری هایی مثل مینیمال چینج دیزیز FSGS های اولیه ممکنه که عواملی به صورت سیرکولیتینگ فاکتور در خون آزاد باشن که بتونن دایرکتی پلوسیت ها رو تحت آسیب حمله و آسیب قرار بدن. بعدی خود عوامل هیمودینامیک و عوامل مکانیکال گردش خون، بالاخره گردش خون هر مقداری که برای حیات لازم باشه و اگه اون دیزان یه خورده از دست خارج بشه و بیش از اون چه که برای ادامه حیات لازم باشه که دیگه بدتر، ولی حتی همون مقداری که برای ادامه حیات لازمه خودش با تغییرات مکانیکی و آسیب‌های مکانیکی روبروه. و همین که ما سالی نیم الی یک سی سی پر مینه جی اف آر رو از دست میدیم، در حقیقت در بهترین شرایط بازم ما در یه شرایط خیلی ایدئالی که دیگه کمتر از اون نمیشه فشار خون تنظیم باشه، بازم میبینیم که ما به هر حال اون پدیده سنیلیتی و آسیب‌ها رخ میده. در بعضی بیماری‌ها مثل دیابت یا آمیلویدوز این تغییرات مکانیکی به دلایلی که حالا توی مبحث مربوطه ارائه خواهد شد ما خواهیم دید که اون عوامل مکانیکی آسیب‌ها رو بیشتر میکنن، بافت مزانجیوم تغییراتی میکنه، آسیب‌هایی میبینه، اسکلروز و رسوب به اصطلاح فیبرین ها در اجزای مختلف گلومرول افزایش پیدا میکنه و روند سنیلیتی را روندهای پاتولوژیک رو تسریع میکنه. این در مناطق مختلف ممکنه اتفاق بیفته. بعدی تا برسد به عوامل، حالا غیر از ژنتیک، عوامل مکانیکی، عوامل ایمنی و مکانیزم های ایمنی میتونه در منطقه در هر جایی در اپیتلیوم مثلا اختلال ممبرانوس ایجاد بکنه و یا در خود جی بی ام میتواند با اختلالات ژنتیک یا با واسطه ایمونولوژیک بیماری های رو به وجود بیاره، مثلا آنتی جی بی ام بده به گلومر بیسمن ممبران حمله کنه و بیماری گود پاسچر یا کیدنی لیمیتد آنتی جی بی ام دیزیز رو به وجود بیاره. در بیماری های مثل لوپوس همچنین ما با واسطه کمپلکس های ایمنی و یا با واسطه واسکولی و حمله در حقیقت ماکروفاژ ها به عروق دیواره عروق ممکنه ما مکانیزم تو بعضی بیماری ها مکانیزم ها میتونه خیلی مثل همین لوپوس متنوع باشه. بعدی اینو اشاره کردم که ما باز این واسطه ایمنی ممکنه ایمونوگلوبین ها باشن، ممکنه با واسطه حمله مستقیم که امروزه دیگه یه خط شارپی نمیشه بین این مکانیزم ها کشید و اینا رو همه رو از همدیگه جدا کرد و حتی در مثلا پیوند، بحث پیوند، شما در هومورال ریجکشن یا برعکس در سلولار ریجکشن هم اونجا هم واسطه های سلولی ممکنه وجود داشته باشه در هومورال ریجکشن و هم عوامل در حقیقت ایمونوگلوبولین ها در روند ریجکشن سلولی دخالت داشته باشه. در واسکولیت و اینها هم به هر حال ممکنه شما در لابلای یک بافتی که به واسطه پا پاتولوژی محوری آنتی آنکا اسوسییتد واسکولایتیس، ممکنه شما عوامل ایمنی هم پیدا بکنید، حتی بعضی وقتا اوورلپ دو تا بیماری رو کنار هم دیگه مثلا آنکا اسوسییتد با اشکالی از لوپوس رو داشته باشید. شناسایی اینها ممکنه ما رو در انتخاب داروهایی که برای کنترل کردن این حملات استفاده میکنیم ممکنه تصمیمات ما رو تحت تأثیر قرار بده. بعدی خب اینا وقتی اتفاق افتاد که حالا تو این 3-4 روز هر کدوم به طور اخص راجبش صحبت خواهد شد، شما یه سری علائم بالینی داری، هماجوری، پروتئینوری، افزایش کراتینی و حالا علائم آزمایشگاهی خواهید داشت که RBC کست، کست دیسمور، RBC دیسمورفیکه و با نامگذاری و طبقه بندی اینها ما یه گروه های فرعی تر تشخیص افتراقی به وجود میاریم که بتونیم فرایند تشخیصی خودمونو یه خورده استپایز کنیم و بر اساس مطالعات اپیدمیولوژیک به کنار هم قرار دادن اینها بتونیم با کمترین هزینه و کمترین اقدامات تهاجمی به تشخیص دست پیدا کنیم. بعدی خب فرایند رنال اینسافیشنسی هم متاسفانه ممکنه که خب ما یه پروتئینوری داریم که ممکنه با اون اصطلاح خاصمون کنارسای کلیه تو هم نباشه به صورت اکوت، ولی اونم کنترل نشه در آینده میتونه به نارسایی و افت GFR ختم بشه. ولی به هر حال اینها یه تقسیم بندیایی دارن که یه خورده تابلو بیماری ها رو با هم دیگه متفاوت، مثلا شما در سندرم نفروتیک ممکنه AKI خیلی سریع نبینین، ولی خب در این حال ممکنه که حتی یه مریضی سندرم نفروتیک با سندرم نفریتیک و نفروتیک رو توأم داشته باشه. در اینجا باید شما گاردتون برای تشخیص همه این موارد خدمت شما عرض کنم که آماده باشه، در این حالی که دقت میکنید افزایش فشار خون، کاهش شدید و حاد GFR ممکنه ذهن ما رو به سمت GNH پیش ببره که یه خورده سرعت عمل بیشتری رو میطلبه. بعدی ما هر وقت وقتمون محدوده بگید شما وقت رو نگرفتید ها؟ تموم شده. بله خب من پس که خود سریع تر برم، این هم یه خورده راجعش صحبت کردیم. بعدی خب باز تابلوی فشار خون، چه فشار خون جدید باشه چه فشار خون در حقیقت توی فردی که قبلا فشار خون داشته و باید داروهای کنترل می‌شده یه دفعه رایز کنه، همیشه شما رو ذهنتون رو به سمت اینکه یه بیماری گلومرولی بهش اضافه شده، اگر مریض یه دفعه فشار خون داشته یا هماچوری ادم پیدا می‌کنه اینا رو بدونید که پشتش ممکنه یه اختلال GN. بعدی این طیفی از علائم مختلفی که ما در هر ارگانی CNS، کاردیوواسکولار، چشم، پوست. بعدی خب نحوه ایوالویشنش هم همین که ما تعاریف شفافی از سندروم نفریتیک یا GN یا RPGN داشته باشیم، روی مریض مستقر کنیم این تعاریف رو، یا سندروم نفروتیک بر اساس اون پلن بذاریم و بر اساس جداول تشخیص افترایی که تو هر منطقه ممکنه شروع و کم و زیادیش متفاوت باشه دیزاین کنیم و اون امکانات آزمایشگاهی که بالاخره اون منطقه که داریم درش کار میکنیم به ما اجازه میده و بر اساس هزینه ها یه پلنی بذاریم که با آزمایشات و در کمترین زمان نهایتا با بیوپسی بتونیم تشخیصمون رو انجام بدیم. بعدی اینجا انواع پروتئینوریه که من ازش رد میشم. بعدی اسلاید بعدی بی‌زحمت. باز روش های کوانتیتیتیو و سمی کوانتیتیتیو و کوالیتیتیو و دیپستیک و تعاریفی که راجع به پروتئین و آلبومین و پروتئین کراتینین رایشیو، آلبومین کراتینین رایشیو اینها وجود داره. بعدی بحث نفروتیک سیندروم که خب تعریفش هست. بعدی اسلاید بعدی
خب در با توجه به شیوع اول شما وقتی یه سنوی نفروتیکی دارید حتما دیابت و آمیلوئیدوز رو اینا رو کنار بذارید. دیابت در سابقه خیلی تو اینجور مواقع تو دیابت یا یه فشار خون خیلی طولانی مدت ممکنه ما اصلا نیاز به ارزیابی های خیلی زیادی نداشته باشیم، حتی به خصوص بیوپسی. اینی که خیلی وقتا یه دیابت رو بدون بیوپسی تشخیص میدیم و درمان ادامه میدیم، ولی باز حواستون باشه که اگه یه وقتی با سرعت بیش از متعارف یا با یه سابقه مبهمی از مریض روبرو بودید، بالاخره برای پیدا کردن اون چه که غیر از دیابت میشه درمان کرد، شما بله حواستون به انواع این هم آزمایش هایی که ممکنه لازم باشه. بعدی خورده راجع به اپیدمیولوژی و شیوع بیماری رو صحبت کرده. بعدی تعاریف ایزولیتد ترانزینت پروتئینوری. خب اینا وقت خصوص تو افراد جوان لازم نیست که ما خیلی، حتی یه پروتئینوری بوده بعدم زودی برطرف شده، فردم یه فرد جوان هست، کوموربیدیتی رو باش نداشته باشه، زیاد ما مریض رو معطل نخواهیم کرد. بعدی تونتون برید به زحمت همکار اتاق فرما. بله ارتوستفاده بله بله خیلی متشکر. برید رسیم های داخل متشکرم. من با توجه این که از برنامه خود مطلع دادم یه داره به جسارتا از وقت تجاوز کردیم، چون یه دونه همکارو به فشار نیاد.